رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های متفاوت در این استان چین در کنار هم زندگی می‌کردند. مانچوها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. یکی از این شاخصه‌ها نحوه ساخت اقامتگاه‌های این قوم است. پنجره خانه‌های مانچوها در جهت جنوب و شمال قرار می‌گیرند و با کاغذ‌های آراسته می‌شوند و از بیرون نیز می‌توان آنها را باز و بسته کرد. گفته می‌شود در روزگاران قدیم مانچوها مدت زیادی را در بیرون از خانه برای شکار و ماهیگیری صرف می‌کردند و کودکان خود را در خانه تنها می‌گذاشتند و برای پیشگیری از حمله حیوانات درنده به کودکان پنجره‌ها را به شکلی می‌ساختند که از بیرون هم باز و بسته می‌شد. کاغذهایی که به پنجره چسبانده می شوند علاوه بر جنبه زیبایی از ورود سرما هم جلوگیری می کنند. اهالی خانه روی بسترهای آجری و در مقابل در می خوابند تا از ورود حیوانات وحشی جلوگیری کنند و همچنین نوزادان را در گهواره‌ای قرار می دهند که از تیرک سقف آویزان شده است که هم از گزند درندگان در امان باشند و همین که مادران به راحتی بتوانند گهواره را تکان دهند و زودتر نوزادان به خواب بروند. به دلیل اینکه نوزادان مانچو در گهواره و به پشت می خوابند، استخوان پس سری آنها صاف است و با دیدن آنها می توان حد زد که آنها از ساکنان شمال شرقی چین هستند. پیش از حکومت امپراتور تونجی، ساکنان مانچوی شینجیانگ نمی توانستند با اقوام دیگر ازدواج کنند. اما پس از جنگی در آن سالها، مردان مانچو با زنان هان ازدواج کردند، در حالی که زنان هان نیز باید با همتباران و هم نژادان خود ازدواج می کردند. از آنجا که جمعیت مانچوها در شینجیانگ کم بود، آنها همگی با هم خیشاوند بودند. از این رو این جمله بسیار شنیده می شد که مردمان مانچوریای باستانی همه با هم خیشاوند هستند. اگر استخوان‌ها شکسته شوند، ربات‌ها پاره نخواهند شد.
پس از انقلاب 1911، پادگان مانچو از میان رفت و ازدواج میان مانچوها و دیگر اقوام بیشتر شد. امروز ازدواج دو قوم مانچو و هان بسیار عادی است. به دلایل تاریخی در سلسله چینگ، مغول‌ها در طبقه پایین‌تر و پس از مانچوها مورد احترام قرار می‌گرفتند و ازدواج میان دو قوم رایج بود.
برنامه مروارید شرق رو ادامه میدیم و میشنویم بخش نگاهی به چین رو با صدای سرکار خانم نرگس اصفهانی.
Thank you. گردشگری در چین. چین منابع طبیعی فراوانی دارد. به جز کوه‌ها و رودهای معروف آن، این سرزمین 9 دهکده کوهستانی چون جان جاجه و هوان لون دارد که در فهرست آثار طبیعی جهانی ثبت شدند. از دیگر مناظر زیبا و افسانه‌ای چین، کوه‌ها و رودهای گویلین در جنوب غرب، کوه چان بایشان در شمال شرق، کوه سیگو نیانشان در گویجو، مناظر جنگلی منطقه گرم سیری سی شوان بانان در استان یوننان و مناظر جزیره نارگیلی در جزیره هاینان را میتوان نام برد. شهر گویلین در ناحیه خودمختار جوانگوانگشی واقع در جنوب غرب چین است و از آب و هوای معتدل برخوردار است. زمستانش چندان سرد و تابستانش زیاد گرم نیست. 4 فصل آن سبز و دمای متوسط سالانه این منطقه به طور میانگین 19 درجه است. شهر گویلین دارای محیط نسبتاً مطلوب زیست محیطی است. تحقیقات زمین شناسی نشان می دهد که حدود بیش از 300 میلیون سال قبل گویلین دریای بیکران بوده و به علت جنبش و حرکات پیوسته زمین صخره‌های آهکی رسوبی بالا آمده و به زمین تبدیل شده و سپس در اثر فرسایش زمین به صورت جنگلی افسانه‌ای در آمده است و بعدها غارهای سنگی طویل و زیبا و رودهای زیرزمینی شگفت‌انگیزی در آن پیدا شده است. این عوارض زمینی خاص و رود لیجیانگ با مناظر گوناگون و طبیعت باغستانی به سبکی خاص جلوه‌گر شده و به یکی از زیباترین مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی چین و جهان تبدیل شده است. شهر باستانی گویلین قدمت 2110 ساله و فرهنگ و تاریخی دیرینه و درخشان دارد. در این شهر 109 واحد حفاظت از آثار باستانی کشوری، استانی و شهری وجود دارد. اشعار و نوشته‌های کتیبه‌ای شاعران و صاحب نظران سلسله‌های گذشته باستانی چین در ستایش مناظر زیبای گویلین و مجسمه‌های بودایی در همه غارها و کوه‌ها دیده می‌شود که در میان آنها جنگل ستون‌های سنگی گویهای و کتیبه‌های سنگی پرتگاه شیشان از همه معروف‌تر است. از دیگر مناظر زیبای شهر گویلین میتوان به قله بیلیان، پارک چیشینگ، چشمه آب گرم لونشنگ، صخره لودی و کوه شیانبی یا خرطوم فیل اشاره کرد. همکنون در شهر گویلین در کل 28 هتل و 18 مؤسسه گردشگری بین المللی وجود دارد و بیش از 1000 مترجم زبانهای خارجی به جهانگردان خارجی خدمت می کنند. در سالهای اخیر تأسیسات زیربنایی گردشگری گویلین بیش از پیش تکامل یافته و بیش از 40 خط پرواز هوایی مستقیم به شهرهای بزرگ داخلی و خارجی در آن وجود دارد.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
جغد شوم بر اساس داستانی از کشور چین. سالها پیش در سرزمین‌های دوردست چین جغدی بود که هر شب بر بام خانه پرواز می‌کرد و آوازی ترس آور می‌خواند.
بدر، من میترسم جغدشوم دوباره پرواز کنه. من میترسم به زودی شومی این جغد همه ما رو میگیره.
باید به سراغ مردم شهر برم و اونا رو از خطر این جغد مطلع کنم تا با همدیگه کمک کنیم و اونا از این شهر فراری بدن. اصلا دوست ندارم به خاطر شومی این جغد بچه هم آسیب ببینم.
فردای اون روز جغد در اثر سنگ پراکنی های مردم مجبور به ترک شهر و سکنا گزیدن در غاری در حومه همان شهر شد.
باید به داخل این غار پناه ببرم. شاید چند روزی نباشم و اون وقت به این فکر نکنن. بعدش میتونم دوباره برگردم به شهر رو زندگی کنم. من که جای دیگه رو بلد نیستم. از رفتن به جای دیگه میترسم.
جغد روزها و شبهای زیادی رو در این غار سپری کرد تا اینکه یک روز با خودش زمزمه های عجیبی داشت.
باید خوندنم رو عوض کنم. فکر میکنم مشکل از نحوه خوندن منه. پس چرا بلبل دوست دارن اصلا منو دوست ندارن؟ پس بهتره یه نغمه دیگه رو انتخاب کنم که مردم دوستش داشته باشن.
جغد بلند بلند شروع کرد به آواز خوندن با صدایی عجیب غریب، صدایی که میشد در اون فهمید که جغد صدایی خودشو عوض کرده. در همین حین فاخته‌ای که از پرواز خسته شده بود به صورت اتفاقی به داخل غار اومد و با دیدن این وضعیت جغد حسابی به خنده افتاد.
این جغد چرا اینطوری میکنه؟ ما تا حالا ندیده بودم جغد اینطوری آواز بخونه. چقدر جالبه.
خواهش میکنم، میدونستم که خیلی خوشتون میاد. راستش دیگه از اون صدای عجیب خودم که مردم شهر میگفتن ترسناکه خسته شده بودم.
راستش من اصلا خوشم نیومد، فقط جالب بود. بعد اصلا این صدا به جغد نمیاد. همه که ما جغد با صدای خاص خودش میشناسیم، نه آوازی که میخواد شبیه بلبل باشه.
آره دیگه خسته شدم، اون صدای منو کسی دوست نداره. مردم شهر همه با سنگ منو به خاطر این صدا میزدن.
اشتباه میکنی جغد. نزدیک همین شهر یه روستاست که مردم اون عاشق صدای جغدان. حتی صدای تو شبا برای اونا مثل لالاییه.
چی؟ یعنی میخوای بگی اونا اصلا به این فکر نمی کنن که ما جغدا شومیم و نمیخوام ما رو با سنگ بزنن؟
هرگز. مردم اون روستا این چیزا رو خرافات میدونن. میدونی؟ به نظر من هیچ کس نباید به خاطر اینکه ادعی ویژگی‌هاشو دوست ندارن خودشو تحقیر بده. باید همیشه هویتش رو حفظ کنه. مثل من که فاختم و مثل تو که یه جغد بد آوازی.
خیلی ممنونم.
فاخته و جغد با هم به روستا رفتن. مردم روستا هر شب برای جغد غذا می‌بردن و به صدای اون گوش می‌دادن.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق. بشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده های محترم برنامه مروارید شرق. احسان همتی هستم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه من باشید با یکی از دانشجویان زبان چینی، خانم محبوبه طهماسبی. شاید خیلی برای شنونده های ما سوال باشه که چی شد که شما زبان چینی رو انتخاب کردید؟ چرا اصلا فراگیری زبان چینی رو شروع کردید؟
اول عرض بکنم خدمتون که من اساساً به مقوله یادگیری بسیار بسیار علاقه‌مندم و خودم از سال 75 تدریس میکنم. سالهای پیش مترجمی زبان انگلیسی خوندم و معتقدم مادامی که ما زنده هستیم باید در حال آموزش و یادگیری چیزهای جدید باشیم، که علاقه‌مندی شخص من زبان آموزی هست. توی یه شرکت بزرگ ایرانی کار میکردم، قسمت بازرگانیش، که از اونجایی که چینی ها زبان انگلیسیشون عموما خیلی خوب نیست، داوطلب شدم که من جزء یعنی برم زبان چینی رو یاد بگیرم. شروع که کردم خیلی سخت بود و از اونجایی که سخت‌ترین زبان دنیاست فکر کردم ترم بعد احتمالاً من تسلیم میشم و ادامه نمیدم، ولی از اونجایی که جذابیت‌های خیلی خیلی زیادی داره، من بعد از یک سال از اون شرکت اومدم بیرون و دیگه کار بازرگانی نمی‌کنم رسماً، اما حدود 2 سال هست که به یادگیری زبان چینی دارم ادامه میدم. یکی از جذابیتاشو میتونم مثال بزنم که مثل اینه که یه پازل جلوی روی شما هست. مثلا کلمه سن به زبان چینی میشود سوی. ما توی زبان چینی الفابت نداریم، نویسه داریم که اشتباهاً گاهی بهش کاراکتر میگن. این نویسه ها یکیشو که عرض کردم خدمتون سوی به معنای سن هست، نویسه کوه ترکیبش با غروب خورشید که زیر هم قرار میگیره، یعنی به دفعات به تعداد دفعاتی که شما غروب خورشید رو تماشا کردیم و خورشید غروب کرده و رفته پشت کوه میشه سن، کلمه سن. این یکی از حرفی است از هزاران که در عبارت هایت. یکی از جذابیتش برام این بود که ادامه دادم و همچنان مشتاقم که بیشتر در رابطه با ادبیاتشون و چیزهای دیگه نقاشی و ورزش و همه اینها یاد بگیرم.
خب به نکته اشاره کردین از سخت بودن زبان چینی گفتید، حالا با توجه به اینکه شما آشنایی کاملا با زبان انگلیسی دارید، شاید الان خیلی برای شنونده های ما این نکته اساسی باشه و بخوان فاصله بگیرن، میتونه جذابیت های زبان چینی از سخت بودنش کم کنه؟
البته که اینطوره، یعنی برای شخص من که هرچه سخت‌تر جذاب‌تر. اولش که رفتم وارد مؤسسه شدم گفتم اوکی اینا که روی در دیوار نوشته شده که اینا شوخی، اینا رو به ما یاد نخواهند داد این نویسه ها، ولی به محض اینکه شروع کردم به یاد گرفتنش دقیقاً میتونم مثال پازل رو بزنم که انقدر آدم رو به چالش میکشه که من هر روز واقعا مشتاق‌تر میشم برای اینکه بیشتر بدونم.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که مقر آن در ژنو است، روز چهارشنبه با انتشار گزارش سرمایه‌گذاری جهانی در سال 2019 میلادی اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان در سال 2018 میلادی در 3 سال متوالی کاهش یافته، ولی سرمایه‌های جلب شده به چین افزایش داشته و این کشور دومین جلب کننده سرمایه خارجی در جهان بود. در این گزارش آمده است تحت تأثیر سیاست اصلاح مالیات و تقویت رسیدگی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی توسط برخی از جوامع اقتصادی، میزان کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان در سال 2018 میلادی به 1300 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 13% کاهش یافت. از این میان سرمایه گذاری خارجی در جوامع اقتصادی پیشرفته کلن 27% کاهش یافت که پایین ترین سطح از سال 2004 میلادی است. برعکس سرمایه گذاری خارجی در جوامع اقتصادی در حال رشد 2% افزایش یافته است. این در حالی است که نسبت سرمایه های خارجی جلب شده به جوامع اقتصادی در حال رشد به 54% ارتقا یافت که بالاترین رکورد در تاریخ است. از این میان سرمایه گذاری خارجی در جوامع اقتصادی در حال رشد در آسیا 4% افزایش یافت که منطقه‌ای با جلب بیشترین سرمایه های خارجی در سراسر جهان است. بر اساس این گزارش میزان سرمایه گذاری خارجی در چین در سال 2018 میلادی با 4% افزایش به 139 میلیارد دلار رسید. در این گزارش پیش بینی شد که امید است سرمایه گذاری خارجی در سال 2019 در سراسر جهان احیا شود و سرعت رشد به 10% و میزان کل آن به 1500 میلیارد دلار برسد که این رقم همچنان پایین ترین میزان از میانگین 10 سال گذشته است. مهمانان خارجی شرکت کننده در برنامه‌های بخش ارتباطات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در 22 خرداد درباره اقدامات یکجانبه گرایانه و حمایت گرایانه‌ای که دولت آمریکا اخیراً در پیش گرفته و با استفاده از افزایش تعرفه گمرکی استکاک تجاری ایجاد می‌کند، طی گفتگوهایی گفتند که اقدام اشتباه آمریکا ضمن لطمه زدن به خود این کشور و دیگران مورد تایید مردم جهان قرار ندارد و تأثیرات منفی آن گریبان همه را در جهان خواهد گرفت. اندینگا ماکاندا دبیر اجرایی حزب کارگر کنگو گفت که استکاک تجاری که آمریکا به راه انداخته تنها علیه چین نیست، بلکه اعلام جنگی علیه همه انسان هاست. جنگ تجاری نه تنها بر توسعه اقتصادی و تجاری چین و آمریکا تأثیر می‌گذارد، بلکه عواقب جدی برای خود آمریکا نیز خواهد داشت و همچنین باعث افزایش بی‌ثباتی در جهان خواهد شد. او ابراز عقیده کرد که سیاست آمریکا اول از همه که دولت آمریکا در پیش گرفته باعث جدا شدن آمریکا از جامعه بین‌المللی می‌شود و رشته اقدامات حمایت‌گرایانه ای مانند افزایش تعرفه ها مانع جدی توسعه مشترک جامعه بین‌المللی است. چین همیشه در راه آزادی تجارت کوشش می کند تا همکاری های اقتصادی و تجاری مبتنی بر منافع متقابل و اصل برنده برنده باشد، اما آمریکا انواع اقدامات قلدر معابانه را در تجارت در پیش گرفته و از توسعه اقتصادی جهان جلوگیری می کند. علی موئیسان از ایران که قبلا در دانشگاه چینخوا آموزش دیده است، نظر داد که تلاش دولت آمریکا با سوء استفاده از قدرت کشور برای جلوگیری از توسعه کشورها و شرکت‌های کشورهای دیگر نه تنها به همکاری دو کشور آسیب خواهد رساند، بلکه زنجیره عرضه جهانی را خراب می‌کند و در نهایت به هیچ کدام از اهداف خود نخواهد رسید. او معتقد است که اقدامات یک جانبه گرایانه و حمایت گرایانه آمریکا در حال حاضر به کشاورزان خود آمریکا آسیب رسانده است. رفتار غلط آمریکا فقط تأثیر غیر مفید بیشتری بر خود آمریکا و نه چین خواهد داشت. گاوفن سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در پکن گفت چین قاطعانه با یک جانبه گرایی و قلدری آمریکا مخالفت می‌کند و موضع ما درباره جنگ تجاری همیشگی و روشن است. گاوفن گفت ما تمایلی به جنگ نداریم، ولی از جنگ تجاری هراسی نیز نداریم. در صورتی که آمریکا به میل خود مدام در پی تشدید استکاک تجاری باشد، ما تا آخر در مقابلش ایستاده ایم. همکاری باید بر اساس اصول و مذاکره باید بر پایه حداقل انجام شود. چین هرگز در مسائل اصولی سازش نمی کند. طبق داده ها صادرات عناصر خاکی کمیاب چین در ماه مه در مقایسه با ماه آوریل 16% کاهش یافت. سخنگوی وزارت بازرگانی چین در نشست خبری روز پنجشنبه این وزارتخانه با اشاره به احتمال تقویت مدیریت چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب تصریح کرد: نوسان صادرات عناصر خاکی کمیاب نتیجه تحولات در بازار است. در حال حاضر چین اقدام جدیدی برای مدیریت صادرات عناصر خاکی کمیاب اعمال نکرده است.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ تا این لحظه مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. داریم نزدیک میشیم به ساعت 19 و خبرهای ساعت 19. انشالله خبرهای ساعت 19 رو که شنیدیم برمیگردیم و از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدواریم که همراهیتون رو ادامه بدید. اما قبل از اون سلام ویژه عرض میکنم به همکاران گرامیم در بخش خبری ساعت 19 رو